گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل هفتم، قسمت دوم.
هری بلافاصله دامبلدور را شناخت. موی سپید و نقره‌فام دامبلدور تنها چیزی بود که در سرسرای بزرگ همچون اشباح نقره‌ای رنگ می‌درخشید. هری پروفسور کویرل را نیز شناخت. همان جوان عصبی بود که در پاتیل درزدار او را ملاقات کرده بود. قیافه‌اش در آن ردای ارغوانی رنگ عجیب‌تر به نظر می‌رسید. اکنون تنها سه دانش آموز دیگر باید گروه بندی می شدند. لیزا ترپین به گروه ریونکلاو پیوست. بعد از او نوبت رون بود. رنگش مثل گچ سفید شده بود. هری در دل برای او آرزوی موفقیت کرد و بلا فاصله کلاه فریاد زد: گریفندور! هری همراه با سایر همگروه‌هایش با خوشحالی شروع به کف زدن کردند. تا اینکه رون جلو آمد و روی صندلی کنار هری ولو شد. پرسی ویزلی با متانت و غرور خاصی از پشت سر هری گفت: آفرین رون، آفرین، گل کاشتی. در همان لحظه کلاه اعلام کرد که بلیز زابینی در گروه اسلیترین جای دارد. پروفسور مک‌گاناگال تومارش را جمع کرد و کلاه گروه بندی را برد. نگاه هری به بشقاب طلایی که جلویش بود افتاد و تازه فهمید چقدر گرسنه است. از وقتی که پیراشکی‌های کرو تنبل را خورده بود، مدت‌ها می‌گذشت. در این هنگام آلبوس دامبلدور از جایش برخاست، دست‌هایش را از دو طرف باز کرد و به دانش آموزان لبخند زد. به نظر می‌رسید هیچ چیز به اندازه تماشای دانش آموزان در آن مکان نمی‌تواند او را خوشحال کند. او گفت: خیلی خوش اومدین. آغاز سال جدید تحصیلی در هایوارز را به همتون تبریک میگم. قبل از شروع جشن میخوام چند کلمه صحبت کنم. احمق، خیکی، خلوچه، دیوونه. سپس سر جایش نشست. همه کف زدند و او را تشویق کردند. هری نمیدانست باید بخندد یا نه. با تردید از پرسی پرسید: مثل اینکه یه ذره کم داره، نه؟ پرسی با حالتی بسیار عادی گفت: کم داره؟ اون نابغه است، بهترین جادوگر دنیاست. ولی خب آره، یه ذره قاطی داره. سیب زمینی سرخ کرده میخوری هری؟ دهان هری از تعجب باز ماند. همه بشقاب‌های روی میز پر از غذا شده بودند. تا آن لحظه برای هری پیش نیامده بود که همه غذاهای دلخواهش روی میز باشند. خوراک گوشت تنوری، برش‌های گوشت خوک، بره بریان، پوره سیب زمینی، نخود فرنگی، هویج، سس گوشت، سس گوجه فرنگی و آب نبات نعنایی که وجود آن در میان آن همه غذای رنگین عجیب به نظر می رسید. او در خانه درزلی‌ها هرگز گرسنه نمانده بود، اما از سوی دیگر هیچ وقت نمی توانست هر چقدر دلش می خواست غذا بخورد. همیشه دادلی چیزهایی را که هری دوست داشت تا آخر می خورد و اهمیت نمی داد که ممکن است در اثر پرخوری بیمار شود. هری از همه غذاها مقداری در بشقابش ریخت و مشغول خوردن شد. همه غذاها لذیذ و خوشمزه بودند. هری مشغول بریدن گوشت تنوریش بود که شبح یقه چیندار با حسرت گفت: باید خیلی عالی باشه، نه؟ چرا شما؟ 400 سالی میشه که چیزی نخوردم. البته نیازی به خوردن ندارم، ولی آدم یه وقتایی هوس میکنه یه چیزی بخوره. مثل اینکه یادم رفت خودم رو معرفی کنم. اسم من سر نیکلاس دمینسی پورپینگتونه. من شبح مقیم برج گریفندورم. ناگهان رون گفت: من تو رو میشناسم، برادرم درباره تو خیلی چیزا گفته. تو نیکه سربریده ای. ولی ترجیح میدم منو سر نیکلاس خطاب کنی. او با قیافه بسیار جدی شروع به صحبت کرد. اما سیمس فینگان موهنایی به میان حرف او پرید و گفت: نیک سربریده؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه بدون سر باشی؟ سر نیکولاس که میدید گفتگویشان مطابق میلش پیش نمی رود، دلخور و ناراحت شد و با بدخلقی گفت: اینطوری. سپس گوش چپش را کشید. ناگهان سرش از گردنش جدا شد و روی شانش افتاد. درست مثل این بود که سرش لولا داشته باشد. کاملا مشخص بود که کسی میخواسته سر او را از بدنش جدا کند، اما این کار را به طور کامل انجام نداده است. نیک سربریده که از مشاهده حیرت دانش آموزان به وجد آمده بود، دوباره سرش را روی گردنش برگرداند. سپس سرفه‌ای کرد و گفت: خب گریفندوریای تازه وارد، امیدوارم شما بتونین گروهمون رو به مقام قهرمانی برسونین. سابقه نداشته که گروه گریفندور این همه سال از مقام قهرمانی دور بمونه. اسلیترین الان 6 ساله که پشت سر هم داره قهرمان گروه ها میشه. بارون خونالود دیگه داره غیر قابل تحمل میشه. اون شبح اسلیترینه. هری نگاهی به گروه اسلیترین انداخت و روح وحشتناکی را در میان آنها دید که با چشمهای خیره و بی‌حالت و صورت استخوانی نشسته بود. روی ردایش لکه‌های خون نقره‌ای رنگ به چشم می‌خورد. درست کنار مالفوی نشسته بود و هری وقتی دید که مالفوی از این وضعیت چندان راضی به نظر نمی‌رسد، خوشحال شد. سیمس فینیگان با شور و شوق پرسید: چطوری اینقدر خون‌آلود شده؟ نیک سربریده هوشمندانه جواب داد: هیچ وقت ازش نپرسیدم. از آنکه همه هر قد می‌خواستند خوردند، باقی مانده غذاها از داخل بشقاب‌ها ناپدید شدند. دوباره همه بشقاب‌ها مثل قبل تمیز و درخشان شدند. لحظه‌ای بعد انواع و اقسام دسرهای رنگارنگ روی میز پدیدار شد. انواع بستنی با طعم‌های گوناگون، کیک سیب، نان قندی، شیرینی خامه‌ای و شکلاتی، پیراشکی مربایی، کیک میوه‌ای، توت فرنگی، ژله و بسیاری دسرهای خوشمزه دیگر. هری سرگرم خوردن نانقندی بود که گفتگوی بچه‌ها به خانواده‌ها کشیده شد. سیمس گفت: من دارگم، پدرم مشنگه. مادرم بعد از ازدواج به پدرم گفته که جادوگره. این موضوع برای پدرم ضربه روحی بدی بوده. همه خندیدن. رون گفت: تو چی نویل؟ نویل گفت: مادر بزرگم که جادوگر منو بزرگ کرده، اما بقیه اعضای خانواده سالها فکر میکردن من مشنگم. عموی بزرگم عمو آجی همیشه منتظر فرصتی بود که منو تنها گیر بیاره و مجبورم کنه سحر و جادو کنم. یه بار توی اسکله بلکپول سرمو زیر آب کرد. چیزی نمونده بود خفه بشم، ولی هیچ بلایی سرم نیومد تا وقتی 8 سالم شد. یه بار که عموآجی رو به شام دعوت کرده بودیم، قوزک پامو گرفت و از پنجره طبقه بالا سر و ته آویزونم کرد. وقتی عینید عمه بزرگم به شیرینی تعارف کرد، حواسش پرت شد و پامو ول کرد. من توی هوا چرخیدم و روی جاده فرود اومدم. همه خوشحال بودن که به خیر گذشته. مادر بزرگم از خوشحالی گریه میکرد. وقتی داشتم میومدم اینجا باید قیافه‌هاشون رو میدیدی. اونا فکر میکردن که استعداد جادوگری من چندان تعریفی نداره. اما وقتی فهمیدم من قراره به اینجا بیام، عمالجی اونقدر خوشحال شده بود که یه وزغ برام خرید. در سمت دیگر هری، هرمیون و پرسی با هم سرگرم گفتگو بودند. خدا کنه زودتر برن سر اصل مطلب، چون خیلی چیزاست که باید یاد بگیریم. من که به تغییر شکل خیلی علاقه مندم، همون که یه چیزی رو به یه چیزی که تبدیل میکنن، البته میدونم که خیلی سخته. فعلا از چیزای ساده شروع میکنین، مثل تبدیل کردن چوب کبریت به سوزن و از این جور چیزا. هری که گرمش شده بود و احساس خواب‌آلودگی می‌کرد، به میز بزرگ نگاهی انداخت. هاگرید با حرص و ولع جامش را سر کشید. پروفسور مک‌گوناگال با پروفسور دامبلدور صحبت می‌کرد و پروفسور کویرل که دستار مسخره‌ای به سر داشت، با یکی از اساتید گفتگو می‌کرد که پوست زرد رنگ و بینی عقابی داشت و به مویش روغن زده بود. ناگهان اتفاقی برق‌آسا به وقوع پیوست. استادی که بینی عقابی داشت از پشت دستار کویرل نگاهی به چشم‌های هری انداخت و بلافاصله زخم روی پیشانی هری سوخت و تیر کشید. هری گفت آخ و بی اختیار با دست پیشانیش را پوشاند. پرسی پرسید چی شد؟ هیچی. سوزش ناگهانی پیشانیش به همان سرعتی که شروع شده بود از بین رفت. اما آنچه هری در نگاه آن استاد دیده بود فراموش نشدنی بود. کاملا روشن بود که به هیچ وجه از هری خوشش نمی آید. هری از پرسی پرسید اون استادی که داره با کویرل حرف می زنه کیه؟ پس تو پروفسور کویرل رو می شناسی. تعجبی ندارین که اینقدر عصبیه. آخه پیش اسنیپ نشسته. اسنیپ استاد درس معجون هست ولی نمی خواد این درس رو تدریس کنه. همه می دونن که اون دنبال شغل کویرله. اسنیپ درباره علوم سیاه و پلید خیلی چیزا می دونه. هری مدتی به اسنیپ خیره شد ولی او دیگر به هری نگاه نکرد. سرانجام باقی مانده دسرها نیز از درون ظرف ها ناپدید شدند و پروفسور دامبلدور دوباره از جایش برخاست. همه ساکت شده بودند. او گفت حالا که همه سیر شدیم و رفعتش کردین بذارین چند کلمه دیگه هم صحبت کنم. چند نکته هست که باید قبل از شروع ترم متذکر بشم. سال اولی ها باید توجه داشته باشن که رفتن به داخل جنگلی که در محوطه مدرسه است برای همه دانش آموزان ممنوعه. شاگردان قدیمی تر این موضوع رو خوب می دونن. دامبلدور با چشمهای درخشانش نگاهی به دوقلوهای ویزلی کرد، سپس چشمهایش برقی زد و گفت آقای فیلچ که سرادر اینجاست، از من خواسته به همه شما یادآوری کنم که توی کلاس‌ها و راهروها نباید از جادو استفاده کنین. تمرین کویدیچ هفته دوم ترم شروع میشه. افرادی که علاقه دارن در این مسابقات شرکت کنن، باید پیش خانم هوچ برن. در آخر باید بگم که امسال ورود به راهروی سمت راستی طبقه سوم قدغنه و هر کس وارد اونجا بشه به طرز فجیعی میمیره. هری و چند نفر دیگر خندیدند. هری آهسته از پرسی پرسید راست میگه؟ پرسی که چینی به پیشانیش انداخته بود به دامبلدور نگاهی کرد و گفت باید راست باشه. عجیبه چون وقتی از ما میخواد به جایی نریم یه دلیلی داره. مثلا جنگل پر از موجودات خطرناکه. همه هم اینو میدونن. اگه راه رو خطرناک باشه حداقل باید به ما ارشدا بگن. دامبلدور با صدای بلندی گفت حالا قبل از رفتن به خوابگاه ها بیاییم با هم سرود مدرسه رو بخونیم. هری متوجه لبخند تصنعی سایر اساتید شد. دامبلدور چوب دستیش را تکان داد، انگار میخواست مگسی را از روی آن بپراند. بلا فاصله روبان طلایی بلندی از انتهای چوب دستیش بیرون آمد و مثل مار درازی در هوا پیچ و تاب خورد و به شکل کلماتی در فضا معلق ماند. دامبلدور گفت هر کسی هر ریتم رو که میخواد انتخاب کنه. شروع کنی. همه جمعیت با هم سرود را تمام نکردند. دوقلوهای ویزلی که با ریتم آرامی شبیه به مارش عزا سرود می‌خواندند، آخرین کسانی بودند که خواندن سرود را به پایان رساندند. دامبلدور چند بیت آخر سرود را با چوب دستیش رهبری کرد و پس از پایان سرود دامبلدور نیز مانند سایرین با شور و شوق به کف زدن پرداخت. سرانجام در حالی که چشمهایش را پاک می‌کرد گفت: وای، موسیقی، جادویی فراتر از جادوهای ماست. خب دیگه، موقع خوابه، زود راه بیفتیم. دانش آموزان سال اول گریفندور به دنبال پرسی حرکت کردند. از سرسرای بزرگ خارج شدند و از پله‌های مرمری بالا رفتند. دوباره پاهای هری سنگین شده بود، اما این بار به دلیل خستگی و پرخوری بود. او چنان خسته بود که هنگام عبور از کنار تابلوها از گفتگوها و اشاره‌های افراد داخل آن شگفت زده نشد. حتی از اینکه پرسی دو بار آنها را از در مخفی پشت صفحات کشویی و یک قالیچه دیوارکوب آویخته به دیوار عبور داد، تعجبی نکرد. آنها همچنان از پله ها بالا می رفتند. همه خسته و خوابالود بودند و به زور راه می رفتند. هری در این فکر بود که چقدر راه باقی مانده که ناگهان ایستادند. چندین عصای متحرک روبروی آنها در هوا معلق بود. همین که پرسی قدمی به سوی آنها برداشت، عصاها به سویش پرتاب شدند. پرسی آهسته به دانش آموزان سال اول گفت: این بد اونقه، روح مزاحم قلعه است. سپس با صدای بلند گفت: بد اونق، خودتو نشون بده. ناگهان صدای شبیه به صدای خالی شدن هوای درون بادکنک به گوش رسید. پرسی گفت: نکنه میخوای باران خونالود رو صدا کنم. صدای عجیبی به گوش رسید و مرد کوچکی که چهار زانو در هوا معلق بود و در دست راستش عصایی داشت پدیدار شد. خنده‌ای شیطانی کرد و گفت: وای، سال اولیای پخمه رو ببین، چقدر جالبه. ناگهان به سوی آنها حمله ور شد و آنها سرشان را پایین آوردند. پرسی با عصبانیت گفت: بد اونق، دارم جدی میگم، زودتر برو پی کارت وگرنه همه چیزو به بارون میگم. بد اونق شکلکی در آورد، عصاها را روی سر نویل انداخت و با شتاب خارج شد. پرسی دوباره راه افتاد و گفت: بهتره مواظب بد اونق باشین، فقط از بارون خونالود حساب میبره، حتی به حرف ارشدام گوش نمیده. در انتهای همان راه رو تابلوی زن چاقی با لباس ابریشمی صورتی رنگ به دیوار آویخته بود. زن پرسید: اسم رمز؟ پرسی گفت: کاپیوت دارکونیس. تابلو به سمت جلو چرخید و حفره دایره شکلی در دیوار نمایان شد. همه بازور و تقلا خود را از آن بالا کشیدند. نویل موفق نمی شد و نیاز داشت یک نفر برایش قلاب بگیرد. آنگاه وارد سالن عمومی گریفندور شدند. این سالن دنج و دایره شکل بود و در آن مبل‌های راحتی بیشماری دیده می شد. پرسی دخترها را از یک در و پسرها را از در دیگری به سمت خوابگاه‌هایشان هدایت کرد. سرانجام پس از بالا رفتن از یک پلکان مارپیچی که بی تردید در یکی از برج‌های قلعه قرار داشت، به خوابگاهشان رسیدند. پنج تخت خواب در خوابگاه بود که چهار طرف هر یک با پرده‌های مخملی سرخ رنگ پوشیده شده بود. قبلاً چمدان‌هایشان به آنجا منتقل شده بود. همه چنان خسته بودند که نمی‌توانستند با هم صحبت کنند. خیلی زود لباس‌های خوابشان را پوشیدند و به رخت خواب رفتند. روم پرده تختش را کنار زد و آهسته گفت: برو بیرون خالخالی، داره ملافه‌امو می‌جوه. هری می‌خواست از روم بپرسد نانقندی خورده است یا نه، اما پیش از آن به خواب عمیقی فرو رفت. از آنجا که هری پرخوری کرده بود خواب عجیبی دید. خواب دید دستار پروفسور کویرل را روی سرش گذاشته و دستار با او صحبت می‌کند. دستار به او می گفت که باید فوراً به گروه اسلیترین برود، اما هری مخالفت می کرد. دستار سنگین و سنگین تر می شد. می خواست آن را از سرش بردارد، اما دستار به سرش قفل شده بود و سرش را درد می آورد. همانطور که با دستار کلنجار می رفت، چشمش به مالفوی افتاد که به او پوزخند می زد. بعد مالفوی رویش را به اسنیپ کرد. استاد بینی و قابی. اسنیپ خنده بلند و بیروحی کرد و بعد صدای انفجاری به گوش رسید. هری که عرق کرده بود و می لرزید از خواب پرید. غلتی زد و دوباره به خواب رفت. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد، خوابش را به یاد نداشت.